صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
در ابتدا از کارشناس عزیز و گرانمایه برنامه‌مون جناب داریوش مؤدبیان میخوام خواهش بکنم که کمی از کافکا و از ویژگی‌های مسخ برامون صحبت کنن و اینکه اصلاً خود کافکا چطور در هیئت یک سوسک میخواد یک انسان رو نمایش بده.
بله، راجب فرانس کافکا نویسنده از اهالی چک که آلمانی زبان هست و مدت کوتاهی زندگی کرده، ولی با این عمر کوتاه خالق آثار برجسته‌ای بوده و یک مجموعه آثار ادبی دارد، به ویژه داستان‌های کوتاه و یا بلندی دارد و شخصیت‌هایی رو خلق کرده که این شخصیت‌ها و این موقعیت‌هایی که در داستانش بوده بعداً دستمایه کار خالقان بزرگ چه در تئاتر و به ویژه در سینما قرار گرفته. و امروزه هنگامی که ما از آثار کافکا صحبت میکنیم، گاهی برای من حداقل این چنینه، هنگامی که از محاکمه صحبت میکنیم، محاکمه اورسن ولز بلا فاصله در مقابل چشم من قرار میگیره و گاهی میگیم که اورسن ولز خانش بسیار درستی از محاکمه کرده تا تونسته اون فضا رو بسازه. شخصیتی مثل جوزف کا که خلق کرده در چند اثر او، از جمله محاکمه قصر، این شخص حضور داره و در اینجا هم جلوه ای از جوزف کا در مسخ هم هست. یکی از شخصیت های بی نظیریه که خارج از اثر ادبی هم گویی زندگی میکنه. ما در مورد این نوع شخصیت ها عموما از نمایشنامه ها صحبت میکنیم، مثلا میگوییم هملت خارج از متن،
بله،
شکسپیر هم زندگی میکنه گویی، چون این شخصیت اینقدر بارور شده، از وجوه مختلف به اصطلاح ساخته شده و پرداخته شده توسط نویسنده و در طول زمان اجرا شده که خارج از اثر میتونه زندگی بکنه و در جای دیگر تعیین هویت بکنه با شخصیت‌های جدیدی در آثار دیگر.
بله.
در مورد جوزف کا این اتفاق افتاده، گرچه شخصیت نمایشی نیست، گرچه قدمت چندانی نداره نسبت به هملت یا نسبت به ادیپ و از این دست.
درست.
به هر صورت فرانس کافکا در سال 1883 در پراگ به دنیا اومده، در یک خانواده‌ایه که ریشه های آلمانی دارن، از اتریش بخشیشون اومدن، مادرش آلمانی زبانه و فراموش نکنیم در اون ایام پراگ مرکز بوهمیان امپراتوری بزرگ اتریش مجارستانه و چون اتریشی ها دارن حکومت میکنن، زبان آلمانی زبان در واقع رسمی و جاری، زبان دانشگاه هم هست و زبان آموزش و پرورش هم هست. کسی که وارد مدرسه میشه باید زبان آلمانی بخواند. و به اضافه این که کافکا از یک خانواده آلمانی تبار، حالا نگوییم آلمانی تبار، حداقل زبان آلمانی را در خانواده مرسوم بوده، خانواده مادریش. و البته کافکا یک دوران بسیار پیچیده ای را در جوانی و مخصوصا نوجوانی طی میکنه. ما کافکا رو به عنوان یک نویسنده بسیار پیچیده میشناسیم. البته زمینه کار کافکا، آن چیزی که امروزه بهش میگن، به راحتی میگیم کافکایان، شخصیت‌های کافکایان، شخصیت‌هایی که شبیه شخصیت‌های خلق شده توسط کافکا هستند در دیگر آثار، یک زمینه قبلی داره. فراموش نکنیم از ادبیات روس آمده. در ادبیات روس زمینش رو در برخی از آثار نیکولای گوگول میبینیم و اون پنج قصه معروف سن پترزبورگی، قصه های پترزبورگی گوگول که دماغ، شنل، پرسپکتیو نفسکی، یادداشت‌های روزانه یک دیوانه و تصویر، اون پنج قصه که در واقع زمینه ساز ساختارهای ادبی میشوند که بعدها کافکا هم به اون دست میزنه. و اینجا میخواهم خاطر نشان بکنم اگر کافکا نمایشنامه ننوشته، اما در نمایشنامه نویسی به خاطر طرح مضامین جدید، مخصوصا در نمایشنامه نویسی اصطلاحا بگیم سورئالیستی و بعد در فیلم های دوران سورئالیسم، افکار کافکا و فیلمنامه های فانتزی تخیلی و از این دست تأثیر گذاشته. همین ساختار مسخ، متامورفوز باید بگیم، این تغییر شکل، تغییر ریخت، در واقع فراریخت شدن، از ریخت خود افتادن در واقع، اما مسخ به آن معنی الینیاسیون اینجا نیست، بلکه به معنی تغییر شکل، در دیگر آثار، مخصوصا در آثار حتی فلسفی امروز تا سینمای تخیلی با اون آشنا میشه. کافکا ابتدا تحصیلات خودش رو در حقوق به پیش میبره و از 18 سالگی وارد دانشگاه میشه و حقوق میخواند و مدتی هم به خاطر به قول خودش گذران زندگی در به اصطلاح شرکت های بیمه کار میکنه به عنوان کارشناس حقوقی. البته آدم بسیار حساسی بوده، گفته میشود هیچ وقت با اشخاص روبرو و کسی که در بیمه کار میکنه مراجعه کننده داره دیگه، باید مرتب ارتباط داشته باشه و این به خاطر اینم بوده که مدت ها بیکار میمونده گاهی و خیلی زود خودش رو بازخرید میکنه و میگه این مختصری که میگیرم فقط برای گذران زندگیه و بتونم تمام و کمال به کار ادبی بپردازم. از سال 1912 شروع به نگارش میکنه، اما این نویسنده عجیب و غریب و حساس یک عادتی داشته، مرتب مینوشته و پاره میکرده، مرتب این کار رو انجام میداده و گفته میشود هنگامی که در یک جریان گروه های ادبی و سیاسی قرار میگیره و یکی از به اصطلاح یک شاعر بزرگ سوسیالیستی آشنا میشود که دوست او هست و بعد از هنگام مرگش به او پیشنهاد میکنه کلیه آثار من رو باید بسوزونی و اون شخص میگیره و به او اما احترام نمیگذاره به این وصیت، وصیت نام خوشبختانه، چون اگر این اتفاق میافتاد آثاری مثل محاکمه، قصر، آمریکا و مجموعه تمثیل‌های کافکا و مخصوصا اون نوشته معروفش دخمه که پس از مرگش منتشر شده توسط همین دوست هیچ وقت به دست ما نمیرسید و با آثار او از این دست آشنا نمیشدیم و فیلم‌های بزرگی مثل قصر و یا محاکمه‌ای که اورسن ولز ساخته از روی این اثر ساخته نمیشد. تنها اثر آثاری که در زمان حیاتش اون منتشر میکنه، خودش اجازه انتشارش رو میده، یکی نام قصه نگاه هست، در سال 1912 چاپ میکنه، قصه انباردار کشتی 1913 و 1915 قصه مسخ که اوج تفکرات کافکا در مورد انسان و رابطه انسان با جامعه اطرافش و با طبیعت انسانیش از یک سوی مورد نظره، یعنی انسان در انسان امروزی از نظر کافکا بر سر چهارراهی قرار داره که یک سوی آن عصر صنعتیه، یک سوی آن بروکراسیه، این به اصطلاح نظام اداری حاکم بر یک جامعه است، یک سوی آن طبیعت خود انسانه، خواسته های طبیعی انسانه و یک سوی آن جریان های فکریه که انسان رو داره هدایت میکنه و انسان بر سر این جا به جا میشود، از این سوی به آن سوی میرود و گاهی از این سوی به آن سوی رفتن باعث میشه تغییر شکل هم بدهد، همینجا که
بله.
به قول شما تبدیل به یک حشره عجیب و غریب بزرگ می شود.
بله.
اینجا گفته شده سوسک.
بله.
و درستم به خاطر اینکه این سوسک برای آقای مهاجر باید یک صدایی می داشت حشره و شاید این سوسک شناخته شد. به هر صورت این تغییر شکل، اما هنگامی که تغییر شکل می دهد از یک طرف به نفع گروهی می شود، از یک طرف به ضرر گروهی در این اثر گفته میشه. اونهایی که دارن ضرر میکنن ابتدا ضررهای فرهنگی رو مورد نظر، مثل خانواده، آبروشون میرود، این رو مخفی میکنن. بعد از یک مدتی او رو باید حالا چون فراتر از اون خواسته هایی داره، درست سوسک شده اما به عنوان یک انسان خواسته هایی داره، نیازهایی داره، نیازهای طبیعی داره، همونجوری که گفته شد حتی نیازهای اجتماعی داره، باید ارتباط داشته باشه. این چیزی عجیب و غریبی که در واقع این نوشته عجیب و غریبی که از کافکا برای ما به یادگار مانده، می توانیم بگوییم که به اضافه آثار دیگرش کافکا رو، فرانس کافکا رو به عنوان یکی از نویسندگان برجسته قرن بیستم که بر بعد از خودش تأثیر فراوان داشته این سوی آن سوی دنیا، هنگامی که با دقت بررسی میکنیم میبینیم که این تأثیر غیر مستقیم داشته. تأثیر مستقیم شاید نه، اما تأثیر غیر مستقیم داشته بر روی مخصوصا نویسندگان نمایشنامه نویسان دوره‌ای که ما از اون با عنوان ابسورد یاد میکنیم، نویسندگانی مثل بکت، مثل یونسکو. و در نزد یونسکو اصلاً دقیقاً می‌بینیم نمایشنامه کرگدن به شکلی در واقع مسخ کافکاس که در دوران معاصر داره تکرار میشه و شکل نمایشی پیدا میکنه.
بله دقیقاً اشارتون درست بود. ضمن اینکه تأثیر روی نمایشنامه نویسان گذاشته کافکا، کمتر روی داستان نویس ها، بیشتر روی نمایشنامه نویس ها، در خود مسخ هم کاملا آشکاره و دیده میشه که قابلیت های نمایشی در این اثر خیلی بیشتر از جنبه های توصیفی کاره. بله. به عنوان یک داستان، به عنوان یک نوبل یا حالا قصه، شاید هم این باعث شد که خیلی ها از دوستان ما یا خود ما به این بیشتر اصلا به عنوان یک نمایشنامه نگاه بکنیم تا یک قصه و یک داستان.